صفحه 358 ابراهیم خلیل خان جوانشیر بعد از اینکه نتوانست در شوشی پایداری نماید، راه داغستان را پیش گرفت و فکری خوب کرد، زیرا داغستان منطقه‌ای بود که اگر کسی می‌خواست در آنجا پایداری نماید، نمی‌توانستند پایداری او را از بین ببرند مگر اینکه به مرگ طبیعی بمیرد. داغستان منطقه‌ای بود واقع در بین سرزمین گرجستان و دریای خزر و مردم آن از لحاظ نژادی از نژاد لزگی بودند که یکی از تیره‌های نژادی بزرگ قفقازیه به شمار می‌آمد و از حیث فرهنگ بر سایر تیره‌های نژادی قفقازیه برتری داشتند. آبیش دانشمند فرانسوی در کتاب خود به عنوان داغستان از لحاظ زمینشناسی می نویسد که مردم داغستان در بین تیره‌های نژادی آن کشور یگانه مردمی بودند که خط داشتند و می خواندند و می نوشتند و الفبای آنها الفبای فارسی بود و با آن الفبا به زبان خود تحریر می کردند. در گرجستان خط بود، اما خط ارمنی رواج داشت و در آن تاریخ گرجی ها از خود دارای خط نبودند. گرجی ها نمی توانستند به زبان خود بنویسند و وقتی احتیاج به نوشتن پیدا می کردند زبان ارمنی را می نوشتند. اما داغستانی ها زبان خود را می نوشتند، منتها با الفبای فارسی می نوشتند. داغستان منطقه ایست کوهستانی و در آنجا جلگه مسطح وجود ندارد و یگانه جلگه مسطح داغستان در انتهای شرقی کشور واقع در ساحل بحر خزر قرار گرفته که آن هم در واقع انتهای دامنه کوههای داغستان است. داغستان از پرآبترین کشورهای قفقازیه بود و هست و در آن کشور منطقه ای نیست که در آن رودخانه یا نهری جاری نباشد. اسامی تمام کوههای داغستان منتهی به داغ می شود و اسامی تمام نهرهای آن منتهی به سو. به واسطه وفور آب و اینکه تمام کشور کوهستانی است، در دامنه بعضی از کوههای داغستان مراتع بزرگ به وجود آمده و نیز در قسمتهای فوقانی کوهها هم مراتع بزرگ وجود دارد و شغل اکثر مردم داغستان در ادوار گذشته دامداری بود و به هر نسبت که فصل تابستان پیش می رفت و مراتع پایین کوه بر اثر چریدن دام به اتمام می رسید یا زرد می گردید، دامداران با گله های خود راه مراتع بالای کوه را پیش می گرفتند. از شهر دربند، شهر بزرگ داغستان گذشته، شهرها و قصبات آن کشور در دامنه کوهها و بعضی از آبادیها بالای کوهها قرار گرفته بود. در داغستان کوههایی وجود دارد که سکنه قرای بالای کوه می توانستند سالها در قریه خود زندگی کنند بدون اینکه مجبور شوند از کوه فرود بیایند، چون در دامنهای فوقانی کوه زراعت می کردند و دام خود را در مراتع بالای کوه می چرانیدند و از آب چشمه ها که در تمام سال از کوه می جوشید استفاده می کردند. اسامی بعضی از این کوه ها که مردم می توانستند بالای آن زندگی کنند بدون اینکه مجبور به فرود آمدن از کوه شوند از این قرار است: آبچنداغ به ارتفاع 4000 متر، یا این جاروداغ به ارتفاع 3200 متر، شوئیداغ به ارتفاع 3150 متر، داشفداغ به ارتفاع 3000 متر، گنیبداغ به ارتفاع 2500 متر. داغستان علاوه بر این که مرکز پرورش دام بود، از مراکز صنایع دستی قدیم محسوب می شد و زرگرهای نقره‌کار و طلاکار و قلمزن و میناکار داغستان در دنیای قدیم شهرت داشتند و امروز هم در همان کشور عده‌ای از زرگرها و قلمزنها و میناکارهای برجسته مشغول کار می باشند. علاوه بر رودخانه های کوچک که از بس زیاد بود اسم آنها در کتب تاریخ و جغرافیا نوشته نشده، در داغستان رودهای بزرگ به اسم سامور و آرگون جریان داشت و دارد که در دریای خزر می‌ریزد و در تمام رودهای بزرگ و رودخانه‌های کوچک داغستان ماهی صید می‌شد. داغستان تحت حمایت کشور ایران بود و سلاطین ایران فقط به گرفتن مالیاتی قلیل از سکنه داغستان اکتفا می‌کردند و اکثر سکنه داغستان مسلمان بودند. در زمان سلطنت فتلی شاه، برادرزاده خواجه تاجدار بین روسیه و ایران جنگ در گرفت و در سال 1812 میلادی مطابق با سال 1228 هجری قمری طرفین در قریه موسوم به گلستان پیمان صلح را امضا کردند و به موجب آن پیمان ایالت‌ها و ولایت‌های ایران واقع در جنوب قفقازیه جزء قلمرو حکومت امپراتوری روسیه شد و معروف‌ترین ایالت و ولایت مزبور از این قرار می‌باشد. گرجستان، داغستان، قره‌باغ، گنجه، بادکوبه و شیروان. توضیح حاشیه: صورت کامل اسامی ایالت‌ها و ولایت‌هایی که به موجب عهدنامه گلستان از ایران جدا شد در فصل سوم آن عهدنامه هست و چون عهدنامه مزبور معروف می‌باشد و در تمام کتاب‌های تاریخ دوره قاجاریه چاپ شده، ذکر آن در اینجا ضرورت ندارد و فقط این نکته باید به عرض برسد که بعضی از هموطنان ما تصور می‌کنند که ایالت‌ها و ولایت‌های ایران واقع در جنوب قفقازیه به موجب عهدنامه ترکمنچای از ایران جدا شد، در صورتی که آن ایالت‌ها و ولایت‌ها به موجب عهدنامه گلستان از ایران جدا گردید و در عهدنامه ترکمنچای که 15 سال بعد از عهدنامه گلستان در سال 1243 هجری قمری مطابق با 1827 میلادی منعقد شد، دو ولایت دیگر را هم که هنوز جزء خاک ایران بود از این کشور جدا کردند، یکی ایروان و دیگری نخجوان بود. ادامه متن: آنچه ما را واداشت که بگوییم داغستان از ایران جدا شد و جزء قلمرو حکومت امپراتوری روسیه گردید، مسئله مسکون بودن قلل بعضی از کوههای داغستان می باشد. بعد از اینکه داغستان از ایران جدا شد، مردی به اسم شامیل که مردم داغستان او را پیغمبر دانستند ولی خود منکر پیغمبری بود و می گفت من مسلمان هستم و پیرو پیغمبر اسلام، در صدد برآمد که داغستان را به ایران برگرداند و به زودی متوجه شد که این کار به مناسبت اینکه ولایت‌های واقع در جنوب داغستان تحت اشغال دولت امپراتوری روسیه است امکان ندارد. آن وقت در صدد برآمد که داغستان را مستقل کند. 8 سال بعد از امضای عهدنامه گلستان، شامیل که در آن موقع جوانی 23 ساله بود، برای برگردانیدن داغستان به ایران قیام نمود و پس از اینکه دانست که برگردانیدن داغستان به ایران غیر ممکن است، در صدد برآمد که داغستان را مستقل کند. قیام شامیل از سال 1820 میلادی شروع شد و تا سال 1860 میلادی ادامه داشت و آن مرد مدت 40 سال در قلل کوههای داغستان مقابل ارتشهای امپراتوران روسیه که یکی بعد از دیگری برای سرکوبی وی فرستاده می شد مقاومت کرد و آنچه سبب گردید که آن مرد دلیر بتواند استقامت نماید، وضع بعضی از قلل کوههای داغستان بود که می توانستند در آنجا سکونت کنند و تمام احتیاجات خود را برآورند بدون اینکه مجبور باشند از کوه فرود بیایند. شامیل در قلل کوه‌ها نه فقط غذای خود و همراهانش را به دست می‌آورد، بلکه با پشم گوسفندان نخ می‌ریسیدند و پارچه می‌بافتند و با آن لباس می‌دوختند و از پوست گوسفندان مثل تمام سکنه کوهنشین شرق پاپوش تهیه می‌کردند. پدر شامیل اهل مراغه واقع در آذربایجان بود و با اینکه دین اسلام را داشت، نام پسر خود را شامل گذاشت و در آن دوره مسلمین اسامی پیشوایان دینی عیسوی یا موسوی را بر فرزندان خود می گذاشتند و شامل که بعد شامیل شد عبری و ساموئل لاتینی است. و امروز هم مسلمین اسامی عیسی و موسی و یحیی را بر فرزندان خود می‌گذارند. پدر شامیل از مراغه به داغستان مهاجرت کرد و شامیل در آنجا بزرگ شد. گفتیم که مردم داغستان دارای خط بودند و شامیل به مکتب رفت و خواندن و نوشتن را فرا گرفت و چون با الفبای فارسی می نوشت زبان فارسی را هم در دربند آموخت و با خواندن اشعار شاعرهای ایرانی نسبت به آن کشور علاقه پیدا کرد. بعد از اینکه گرجستان از ایران مجزا گردید شامیل اندوهگین شد، ولی چند سال بعد از امضای عهدنامه گلستان چون باز بین روسیه و ایران جنگ در گرفت قشون ایران وارد داغستان شد. توضیح حاشیه: در دوره دوم جنگ‌های روسیه و ایران قشون ایران تقریبا تمام ایالت‌ها و ولایت‌هایی را که از ایران مجزا شده بود به طور متناوب اشغال کرد، یعنی گاهی اشغال می‌نمود و زمانی عقب می‌نشست تا اینکه جنگ‌های مزبور منتهی به عهدنامه ترکمنچای شد. ادامه متن: شامیل که میل داشت ایران را ببیند به آذربایجان مسافرت کرد و عباس میرزا پسر فتلیشا و والی آذربایجان و فرمانده ارتش ایران را دید و با چند تن از شاعرهای آذربایجان دوست شد و بعد از بازگشت از آذربایجان در سال 1820 میلادی نهضت خود را آغاز کرد. در مدت 40 سال که شامیل بدون انقطاع با ارتشهای امپراتوری روسیه مبارزه کرد دارای شهرت جهانگیر شد. در خود روسیه و حتی در دربار امپراتور آن کشور شامیل را بزرگترین قهرمان ملی آن قرن می دانستند و در تمام کشورهای اروپا اسم شامیل معروفیت داشت. ملل مسلمان قفقازیه شامیل را پیغمبر می دانستند، ولی او توجهی به این مسئله نمی کرد و فقط خود را سربازی می دانست که باید استقلال داغستان را تأمین کند. با اینکه قریب یک قرن از مرگ شامیل می گذرد هنوز در فرانسه و انگلستان و ایتالیا و آلمان مطالبی راجع به وی در مجله ها و کتاب ها نوشته می شود. بعد از 40 سال مقاومت وقتی در سال 1860 میلادی قشون امپراتوری روسیه شامیل را در کوه گنیب داغ که بعد آنجا زیارتگاه مردم داغستان شد دستگیر کرد، به حکم امپراتور با او به احترام رفتار نمودند و وی را منتقل به سن پترزبورگ پایتخت روسیه کردند و دولت روسیه برایش مستمری تعیین نمود. شامیل مدت 10 سال در پایتخت روسیه یا مسکو به سر برد، ولی نمی گذاشتند به داغستان برگردد و در سال 1870 میلادی از دولت روسیه اجازه خواست که از راه ایران برای زیارت حج برود، اما دولت امپراتوری روسیه به او اجازه مسافرت از راه ایران را نداد و شامیل از راه استانبول عازم مکه گردید و بعد از مراسم حج برای زیارت قبر پیغمبر اسلام به مدینه رفت و در آنجا در 7 ماه مارس 1871 میلادی زندگی را بدرود گفت و جسدش را در مدینه دفن کردند. کوه گنیب داغ که آخرین قرارگاه شامیل در داغستان قبل از دستگیر شدن بود، زیارتگاه مسلمین قفقازیه شد و مسلمان‌ها در دوره امپراتوری روسیه به قله آن کوه می‌رفتند تا اینکه مسکن شامیل را زیارت کنند. ابراهیم خلیل خان جوانشیر هم از این جهت داغستان را برای مأوای خود انتخاب کرد که می‌دانست خواجه قاجار نخواهد توانست که در آنجا وی را دستگیر نماید و همانطور هم شد. و وقتی آقا محمد خان قاجار مطلع گردید که ابراهیم خلیل خان به داغستان رفته، از تعقیب او صرف نظر نمود و فهمید که قادر نیست در داغستان بر آن مرد غلبه نماید. آقا محمد خان قاجار برای مرتبه دوم شهر شوشی را مورد محاصره قرار داد. از این محاصره در کتب مورخین شرق چیزی که قابل استفاده باشد دیده نمی شود، ولی سر رابرت که چند بار در این سرگذشت از او اسم برده ایم شرحی راجع به دومین محاصره شوشی می گوید. این مرد کسی است که در دوره سلطنت فتحعلی‌شاه به ایران آمد و در سفرنامه او راجع به رقابت دو سفیر انگلستان در ایران مطالب جالب توجه می توان یافت. چون بعد از اینکه سر جان مالکوم سفیر انگلستان در ایران مرتبه دوم از هندوستان عازم ایران گردید، یک سفیر دیگر به اسم سر هرفورد جونز بریج نیز از طرف دولت انگلستان مأمور ایران شد و از راه بوشهر وارد ایران گردید. سفیر اخیر برای فتحعلی‌شاه هدایایی گرانبها آورده بود، از جمله یک الماس خیلی درشت که مورد توجه پادشاه ایران قرار گرفت و فتحعلی‌شاه نمی‌دانست که حرف کدام یک از دو سفیر را بپذیرد و عاقبت برای اینکه از منظور واقعی دولت انگلستان اطلاع حاصل کند، سفیری را که خواهرزاده ابراهیم خان کلانتر شیرازی ملقب به اعتماد الدوله بود به انگلستان فرستاد. صفحه 361، دومین محاصره شوشی. سر رابرت میگوید بعد از اینکه آقا محمد خان قاجار به شوشی رسید، مشاهده کرد که شهر مزبور برای دفاع آماده شده و آن را محاصره نمود و چون از محاصره مرتبه گذشته تجربه حاصل کرده بود و می دانست که حصار شوشی محکم است، به توپچی های خود گفت که شلیک تمام توپ ها را روی یک منطقه از حصار متمرکز نمایند، به طوری که تمام گلوله ها بر آن منطقه اصابت نماید و نیروی توپخانه متفرق نشود. و چون خواجه قاجار می دانست که قسمت فوقانی حصار کمتر از قسمت تحتانی استحکام دارد، به توپچی ها گفت دقت کنند که حصار را از بالا به طرف پایین ویران نمایند، چون اگر بخواهند فقط قاعده حصار را هدف قرار بدهند، به مناسبت ضخامت دیوار در آن منطقه گلوله ها در دیوار فرو خواهد رفت بدون اینکه حصار را ویران نماید. در بین افسران توپخانه آقا محمد خان قاجار مردی بود که سرباز مزدور محسوب می شد به نام حمید و قبل از اینکه وارد خدمت آقا محمد خان قاجار شود در خدمت حکمران بغداد به سر می برد. آقا محمد خان در سفر دوم به قفقازیه در تبریز او را دید و حکمران تبریز آن مرد را به خواجه قاجار معرفی کرد و گفت یک توپچی قابل است و اگر به خدمت پذیرفته شود ممکن است که خدمتش مورد توجه قرار بگیرد. و آقا محمد خان قاجار هم او را به خدمت پذیرفت و با خود به قفقازیه برد. حمید با توپخانه سنگین از عقب می آمد و در جنگ پناه آباد شرکت نکرد، ولی وقتی خواجه قاجار به شوشی رسید، حمید با توپهای سنگین به او رسید. خواجه قاجار قبل از اینکه از تبریز حرکت کند به حمید گفته بود که حصار شوشی محکم است و او مرتبه اول که آن شهر را محاصره کرد نتوانست حصار را با توپ ویران نماید. حمید گفت هرگاه شلیک توپ ها را روی یک نقطه از حصار متمرکز کنند دیوار خراب خواهد شد، به خصوص اگر توپ ها سنگین باشد. توپ های قشون آقا محمد خان از نوع توپ سبک بود، ولی در تبریز 4 توپ سنگین وجود داشت و حمید داوطلب شد که آن توپ ها را به شوشی برساند و چون سرعت حرکت توپ های مزبور به مناسبت اینکه با گاو های نر کشیده می شد آهسته بود و حمید با آن توپ ها می آمد، لذا عقب افتاد و در واقعی هجوم آب به اردوگاه آقا محمد خان قاجار کنار رود ارس حضور نداشت، ولی بعد از جنگ قلعه پناه آباد توانست که در شوشی خود را به خواجه قاجار برساند. حمید بعد از اینکه از وضع حصار شوشی اطلاع حاصل نمود، 4 توپ سنگین را که با خود آورده بود سوار کرد و بعد از چند بار شلیک کردن از خواجه قاجار خواست که چند نفر آهنگر در اختیار او بگذارد تا اینکه به وسیله آنها گلوله های توپ را با یک میله آهنین به هم وصل کند و از دهانه توپ ها گلوله مضاعف خارج شود. حمید آن روش را از توپچی های عثمانی فرا گرفته بود و خواجه قاجار درخواستش را پذیرفت و چند تن آهنگر در اختیارش گذاشت و او به آنها گفت که گلوله توپهای کوچک را به وسیله میله آهنین به هم وصل کنند، به طوری که دو گلوله را بتوان در لوله توپ جا داد. حمید به خواجه قاجار گفت اگر گلوله توپهای سنگین را با میله آهنی به هم وصل کند، چون برای پرتاب آنها باید مقداری زیاد باروت در توپ ریخت، توپ خواهد ترکید، زیرا هر یک از گلوله توپهای بزرگ 36 پوند وزن دارد و برای هر توپ بیش از 60 گلوله موجود نیست. اما گلوله توپهای کوچک 12 پوندی زیاد است و میتوان آنها را به هم وصل کرد. با اینکه حمید گفت که توپهای 12 پوندی نخواهد ترکید، 6 توپ 12 پوندی بر اثر شلیک گلوله های مضاعف ترکید و چند توپچی به قتل رسیدند، اما چون اثر تخریب گلوله های مضاعف در حصار شهر زیاد بود، آقا محمد خان قاجار حمید را مورد مجازات قرار نداد و به او گفت چون میبینم که از اختراع تو نتیجه گرفته میشود، تو را به قتل نمیرسانم، وگرنه چون چند توپ ترکید و چند نفر کشته شده اند، عمل تو مستوجب مجازات اعدام بود. گلوله های مضاعف وقتی از دهانه توپ خارج می شد در فضا می چرخید و به فرفره شباهت پیدا می کرد و با شدت به حصار شهر اصابت می نمود و قسمتی از آن را فرو می ریخت. نه حمید از علم تیراندازی با توپ اطلاع داشت، نه آقا محمد خان قاجار، و استفاده از علم تیراندازی با توپ و تفنگ از زمان سلطنت فتلیشاه که معلمین نظامی فرانسوی به ایران آمدند در آن کشور متداول گردید. محاذا معلمین فرانسوی که به ایران آمدند راجع به تیراندازی با توپ اطلاعات کافی نداشتند. هموطنان ما یعنی فرانسوی ها بدون تردید اولین کسی هستند که علم تیراندازی را به طور کامل ادراک کردند، ولی معلومات خود را از سال 1840 به بعد فرا گرفتند و معلمین نظامی فرانسوی که در دوره فتلیشا به ایران آمدند از آن معلومات برخوردار نبودند و معلومات آنها بیشتر عبارت بود از آنچه ونیزی سازنده توپ در رساله خود که در سال 1537 میلادی منتشر شد گفت و آنچه بعد از او لئوناردو داوینچی و گالیله راجع به توپ گفتند. دو نفر اخیر ایتالیایی بودند. حمید و آقا محمد خان قاجار رساله ونیزی را نخواندند و از نظریه های علمی داوینچی و گالیله راجع به توپ بی اطلاع بودند، ولی از روی تجربه می دانستند که گلوله وقتی از دهانه توپ خارج می شود به خط منحنی به سوی هدف می رود، نه به خط مستقیم. و سرهنگ گولد اسمیت انگلیسی می گوید آقا محمد خان قاجار می دانست که هوا مقابل حرکت گلوله توپ مقاومت می نماید و اگر باد برخلاف امتداد حرکت گلوله بوزد، از سرعت گلوله توپ خیلی کاسته خواهد شد. و نیز خواجه قاجار به قول همان افسر انگلیسی می دانست که سرعت گلوله توپ وقتی به هدف اصابت می نماید کمتر از زمانی است که از دهانه توپ خارج می شود. آقا محمد خان قاجار به اصطلاح اینچ و پوند آشنا بود، چون در آن موقع در ایران در مورد توپ آن دو اصطلاح بین افسران رواج داشت، ولی وزن باروت را که باید روی توپ نوشته شود تا توپچی‌ها اشتباه نکنند با مقیاس ایرانی می نوشتند. روز اول بعد از اینکه تیراندازی به سوی قسمت فوقانی حصار آغاز گردید، به تدریج قسمت‌هایی از دیوار فرو ریخت و بعد از اینکه شب فرود آمد، به مناسبت تاریکی و اینکه نشانه‌گیری دقیق امکان نداشت و بارود و گلوله به هدر می‌رفت، خواجه قاجار دستور قطع تیراندازی را داد. روز بعد وقتی هوا روشن شد، مشاهده کردند که وضع دیوار در قسمتی که ویران گردیده بود مثل گذشته است و مدافعین شوشی با وجود کوتاهی شب در فصل بهار توانسته بودند که دیوار را مرمت نمایند و چون قسمتی از دیوار خشک نشده بود، وقتی تیراندازی را تجدید کردند، گلوله های توپ در گل فرو می رفت و در دم سرد می شد. حمید به خواجه قاجار گفت: ما نباید به مدافعین فرصت بدهیم که خرابی دیوار را تعمیر نمایند و باید روز و شب دیوار را گلوله باران کنیم. آقا محمد خان قاجار گفت: آیا تو می توانی در موقع شب نشانه گیری نمایی؟ حمید گفت: قبل از اینکه هوا تاریک شود، زاویه توپ را تعیین می کنیم و تیراندازی می نماییم و بعد از هر نیم ساعت قطری زاویه توپ را تنگ می کنیم تا اینکه گلوله به قسمت‌های پایین تر اصابت کند. ممکن است که بعضی از گلوله ها خطا برود، اما روی هم رفته مانع از این خواهیم شد که مدافعین بتوانند آن قسمت از حصار را که ویران گردیده مرمت کنند. با اینکه هنگام شب گلوله ها به حصار اصابت می کرد، چون قسمتی از آنها به هدر می رفت، خواجه قاجار ناراضی شد و به حمید گفت: ما نمی توانیم مهمات خود را به سهولت تجدید کنیم و باید در مصرف گلوله ها صرفه‌جویی کرد و طوری شلیک نمود که هر گلوله قسمتی از دیوار را ویران نماید. آقا محمد خان دستور داد که چندین مشعل سپایه را آماده نمایند و بعد از اینکه مشعلها آماده گردید، گفت: چند داوطلب می‌خواهم که این مشعلها را ببرند و پای حصار بگذارند و در آنجا در یک موقع روشن کنند و برگردند. منظور آقا محمد خان این بود که مشعلها در پای قسمتی از حصار گذاشته شود که منطقی هدف است، تا اینکه توپچی‌ها هدف را ببینند و به دقت تیراندازی نمایند و گلوله‌ها هدر نرود. باروت برای خواجه قاجار ارزش نداشت، اما گلوله دارای ارزش بود، چون می‌توانست باروت بکوبد اما نمی‌توانست با سرعت و سهولت گلوله فراهم نماید. چند داوطلب مرگ حاضر شدند که مشعل‌ها را به پای حصار ببرند. آنها برای اینکه بتوانند خود را به پای حصار برسانند، باید در حدود 100 ذر در معرض هدف قرار بگیرند و هر قدر با سرعت می‌رفتند، باز ممکن بود که مورد اصابت تیر قرار بگیرند. 4 مشعلدار در حالی که هر کدام یک مشعل سپایه حمل می‌کردند و یک فانوس کوچک زیر لباس داشتند تا نور آن به نظر مدافعین نرسد، به سوی دیوار دویدند. یکی از آنها تیر خورد و با مشعل بر زمین افتاد، ولی 3 نفر دیگر توانستند خود را به پای حصار برسانند و مشعلها را بر زمین بگذارند. آنجایی که مشعلداران قرار گرفته بودند، نقطه‌ای بود که تفنگداران شوشی نمی توانستند آنها را هدف گلوله قرار بدهند، اما می توانستند از مزغل‌های عمودی لوله تفنگ را به سویشان دراز کنند یا اینکه سنگ بر سرشان ببارند. آن 3 نفر اطلاع داشتند که موفقیتشان وابسته به سرعت است و اگر زود به جنبند، می توانند چراغ‌های مشعل را روشن نمایند و برگردند. هنگامی که مشعلدارها زیر حصار بودند، شلیک توپ ادامه داشت، چون آقا محمد خان قاجار نمی خواست که خصم متوجه شود که کسانی که در پای دیوار هستند و فرو ریختن آوار دیوار هم که مورد اصابت گلوله ها قرار می گرفت، برای کسانی که پای دیوار بودند خطر تولید می کرد. آن سه نفر فانوس‌های کوچک را از زیر لباس بیرون آوردند و با شعله شمعی که در فانوس بود چراغ‌های مشعل را یکی بعد از دیگری روشن کردند و آنگاه مراجعت نمودند. هنگام مراجعت روشنایی مشعل‌ها هر سه را به خوبی به چشم تیراندازان شوشی که بالای حصار بودند نشان می‌داد و هر سه تیر خوردند و افتادند. هیچ یک از داوطلبان مرگ نتوانستند برگردند، اما حصار بر اثر نور مشعلها به طور موقت روشن شد و توپچیان هدف را به خوبی دیدند و توانستند با دقت تیراندازی کنند.